بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی تقدیم می کند. سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 79.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مباحث جلسه قبل و جلسه قبلترش، شبهه‌ای که به ذهن میاد و شبهه درستی هم هست طبعا باید جواب داده بشه، اینه که ما خب یک تصویر مقتدر اگر از پیغمبر و امیرالمومنین داشته باشیم، گاهی دچار اشتباهی میشیم و اونم اینه که یک چهره مقتدر رو ممکنه در مورد تصور دیکتاتور داشته باشیم. معمولا چهره های مقتدر این شکلی هست، میخوان اقتدار رو داشته باشن و قدرت رو در دست داشته باشن و اعمال قدرت بکنن با هر طریقی که بشه و دیگه اینها انعطاف پذیر نمیشن. ما چجور میشه پیغمبر و امیرالمومنین رو در عین اقتداری که دارن و چهره مقتدری که داریم ازشون نشون میدیم، چجور میشه در عین نشون دادن این تصویر مقتدر ما انعطاف اهل بیت رو هم نشون بدیم و یک چهره منعطف و سازگار نشون بدیم که قدرت طلب نیستن، مقتدر هستن، در این حال زور نمیگن، دیکته نمیکنن. من دیروز عرض کردم امیرالمومنین کسی رو به زور نمیبرد میدان جنگ، امام مجتبی هم این کار رو نکرد. ما بین اهل بیت سه معصوم رو داریم که اینها حاکم بودن: پیغمبر اکرم، امیرالمومنین، امام مجتبی. امام مجتبی خیلی دوران حکومتشون کم بود، 6 ماه. در بین این سه بزرگوار و خب بعدن هم امام زمان که ایشون حاکم بود. در مورد حکومت امام زمان نکاتی هست امروز عرض میکنم که حکومت حضرت متفاوت از ائمه و معصومین سابقه کاملا. در مورد پیغمبر و امیرالمومنین و امام حسن شما یک بار نمیبینید ایشون به زور کسی رو جبهه فرستاده باشه. صدام به راحتی جبهه میفرستاد، میگفت جبهه نری اعدامت میکنه. اینو خبر دارید. من برخی از شیعیان رو تو همین پیاده روی اربعین، برخی موکبدارها که پذیرایی میکردن، براتون شاید عجیب باشه و جالب هم باشه، ما اینا رو مستندش هم گرفتیم دادیم صدا و سیما. اون تیکه نریشن بنده رو که نوشته بودم و خونده بودم سانسور کردن، نذاشتن پخش بشه. یه تیکه یه تصویری داریم، اون کسی که داره از ما پذیرایی میکنه کسیه که 5-6 سال اسیر بوده دست ما و چند تا ایرانی رو کشته بوده، اینجا سفره انداخته داره پذیرایی میکنه از ظاهرهای عربه با التماس و کف پاشون رو میشوره. خیلی ها. حالا ذهنیتون خراب نشه، پیاده روی اربعین که میرید موکبدارا رو بگیرید، خلاصه به قول امروزی ها خفتشون کنیم، این چند تا ایرانی کشتی بگو ببینم، اقرار کن خودت. ولی هستن زیر بالاخره این جمعیت عراق که اینا میجنگیدن با ما از کوزوو که آدم نمیبرد، همه عراقی‌ها بودن دیگه، درصد تشیع و تسننشون هم 73ه. بسیاری از اینایی که رو به روم ایستاده بودن شیعه بودن، خیلیشون هم فرار کردن، البته اومدن به ایرانی ها پناه بردن. همین به اشترزای خودتون برید، خیلی شهید عراقی داریم. ببینید ما مظلوم هم هستن، کسی برای اینها طبعا خانواده های اینها معمولا نیستن و کسی هم سراغ قبور مطهر اینها نمیره. شهدای مظلومی هستن، شهدای عراقی که اومدن کنار ایرانی ها. همین جلال طالبانی که اخیراً از دنیا رفت، رئیس جمهور عراق، کسی بود که اومد کمک ایرانی ها علیه صدام. از این قبیل خیلی داریم. همین هادی عامری، سردار هادی عامری که الان سردار سپاه عراق، حاج قاسم عراقی هست در واقع، ایشون کسیه که تو جنگ با ما بود و نیروی اطلاعاتی ما بود علیه صدام. از این قبیل زیاد داریم، ولی خیلی هم رفتن برای صدام جنگیدن. چرا؟ چون اگه نمی جنگیدی اعدامت میکرد. به بعضی از ما گفتیم آقا تو جنگ بودیم، گفت آره. میگفتم برای چی اومدی؟ میگفتم نمیومدی میکش ما رو، اعدام میکرد. هدف وسیله رو اینجاها توجیه نمیکنه که هر از هر راهی شد من میخوام جبهه بفرستم، حکومتمو پیش ببرم. اینجوری نیست. پیغمبر امیرالمومنین اینطور نبودن. راحت میتونست از فهم میکنه من بلد نیستم مثل معاویه شما رو جبهه بفرستم، کاری داره؟ دو تاتونو بگیرم ببندم به درخت، تیربار کنم، رگبار ببندم، تمومه دیگه، کسی جرأت نمیکنه جنگ نیاد. ولی من اینجوری نمیخوام حکومت داری کنم. لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی، قرار نیست من، خیلی تعبیر لطیف و فوق‌العاده‌ایه، قرار نیست من به قیمت جهنمی شدن خودم شما رو بهشتی کنم. خیلی فوق‌العاده است این عبارت. یه جوونی اومده بود تو این مشهد به من میگه آجا آقا من با یه خانمی دوست شدم و آشنا شدم و اینها، بعدا فهمیدم شوهر داره، چیکار کنم؟ چیکار کنم نداره دیگه، مشخص. گفت نه دلبستم شده، دلبستش شدم. باشه. گفت آخه من اگه اینو ول کنم میره تو خیابونی میشه، هرزه میشه، من بهتر نیست من کنارش باشم این به هرزگی نیفته. این عبارت امیرالمومنین رو براش خوندم، گفتم حضرت فهمیدم من میدونم شما رو با شمشیر میتونم بفرستم جنگ، ولی من حاضر نیستم شما رو بهشتی کنم به قیمت جهنمی شدن خودم. تو میخوای این خانم رو بهشتی کنی به قیمت اینکه خودت بری جهنم؟ یکم فکر کرد، گفت من واقعا دیگه حرفی ندارم بزنم. الان سری بعد ما رو دید، گفت خیلی سخت بود، ولی هر وقت وسوسه میشدم برم سمتش یاد این جمله امیرالمومنین میافتادم دیگه ولش کردم. خیلی استراتژی محکم مستدل میشه مردم آورد، ولی ما نمیخوایم به زور ببریم بهشت. به زور بهشت بردنی که تازه قیمت این باشه که من برم جهنم، قطعا این نیست، این دیکتاتوریه، مدل این نیست. از طرفی مصلحت سنجی دارن، قطعا مصلحت سنجی دارن. خیلی وقتا خیلی ها حکمشون اعدام بود، پیغمبر اعدام نکرد اینها رو، بعدا به مناسب بالا هم رسیدن. بعضا بعضی داستان ها رو من برای شما بگم بامزه است، اصلا جنبه های تاریخی نمکی داره. پیغمبر اکرم ایستاده بود تو مسجد برای مردم سخنرانی میکرد. اینو اول بدونید، پیغمبر جنگ بدر و احد و اینها رو که انجام دادن، طرف مقابل پیغمبر کیا بودن؟ بفرمایید. قریش. سردار سپاه قریش کی بود؟ بفرمایید. معاویه. علم دست معاویه بود، لوجستیک ابو سفیان بود، اونی که تو میدون بود و علم دستش بود معاویه بود. بعد ماجرای فتح مکه و اینها، اینا مسلمون شدن. یکی از جایی که پیغمبر انعطاف نشون داد همینجا بود، حکم اینا همه اعدام بود. پیغمبر فرمود اذهبوا انتم طلقا، برید آزادتون کردن. طلقا که حضرت زینب به یزید گفت امن العدل یبن طلقا، تو کسی هستی که اجدادت رو، پدر من، جد من، رسول الله آزاد کرد و تو اومدی ما رو اسیر کردی. شما اسرای تو دست ما بودید، ما آزادتون کردیم، حالا اومدید ما رو اسیر میگیرید. بعد این معاویه میومد دور پیغمبر، خیلی میپلکید، شد کاتب وحی، مینوشت آیات که نازل میشد مینوشت. یه بار پیغمبر داشتن سخنرانی میکردن، شمشیر تو دست مبارک پیغمبر. یعنی این روایت، از این روایت قشنگتر نداریم، برای اینکه اقتدار با مصلحت سنجی رو یه جا برسونه. یه چهره مقتدر و منعطف از پیغمبر اکرم. پیغمبر داشتن سخنرانی میکردن، فهمودن یه بابایی میاد بعد از من، یه آدم شکم گنده ای که هرچی میخوره سیر نمیشه. این ویژگی معاویه بود، هرچی میخورد سیر نمیشد. دلیلم داشت، چون پیغمبر نفرینش کردن. یه بار اومدن پشت حجرش، سه بار صداش کردن، بعد گفت دارم غذا میخورم. حضرت فرمودن لا اشبع الله بطنک، ای الهی اون شکم سیر نشه. میگن اینجور بود که هرچی میخورد سیر نمیشد، خسته میشد. که نسائی وقتی رفت مصر، صاحب سنن نسائی دورشو گرفتن، گفتن که از فضایل صحابه برای ما بگو، از هر کدوم یه چیزی بگو. گفتن حالا از معاویه برای ما بگو. گفت معاویه من فضیلتی سراغ ندارم پیغمبر چیزی فهمیده باشن، یه جمله فقط سراغ دارم پیغمبر فهمون لا اشبع الله و بطنه، خدا شکمتو سیر نکنه. گرفتن لای نمک گذاشتن، اقل لگت کنش کردن که کشتنش نسانی، تا تو باشی دیگه از این فضیلت ها نقل نکنی در مورد ارباب ما. بله، پیغمبر اکرم بالا منبر سخنرانی که فهمود این شکم گنده ای که سیر نمیشه رو، اذا رأیتموه علی منبری هذا، وقتی دیدید رو منبر من نشسته. حالا معاویه بغل پیغمبر بود، پیغمبر شون اومن بنا پیغمبر ایستاده بود، معاوی بغل پیغمبر بود. حضرت هم تو که داشتن سخنرانی میکردن شمشیر در آوردن فهمیدن اداره ایتموه و علام منبری هادا، وقتی دیده رو منبر من نشسته شمشیر گذاشتن رو شکم معاویه، فهمیدن فب قروبت نه، شکمش رو بشکافید. دیگه چجور باید کد بده پیغمبر، چجور باید مردم بفهمونه؟ فب قروبت نه، شکمش رو سفره کنید. اوج اقتدار و اوج انعطاف، مصلحت سنجی. خب همین الان خودت شکمش رو سفره کن. نه با شما چه کارید؟ قرار نیست که من کار شما رو بکنم، قرار جامعه همه با هم بره. خیلی ها که حکمشون اعدام بود پیغمبر اعدام نکرد، عبدالله ابن ابی یکیش بود، خیلی ها بودن جاسوسی میکردن، راپورت میدادن، تو ماجراهای مختلف اختلال ایجاد میکردن، پیغمبر اینا رو اعدام نکرد. یه دلیلش این بود که اینا بدنه مردمی داشتن. خیلی نکات مهمه، آقا مسئله سنجی نکن، حکم جاری کن. بدنه مردمی چیه؟ خب سنگ به سنگ بند نمیشه. الکی چرا ما باید یه طایفه‌ای که ساکتن رو الکی به شورش بیاریم علیه حکومت؟ این که فقط در حد قرقر زیر زبون داره حرف میزنه، چرا به شمشیر بدین دستش تحریک بشه بیاد بزنه؟ هر وقت شما فضای عمومی رو یه جوری کردی همه از اون متنفر شدن، رهاش کردن، بدنه مردمیشون و پایگاه مردمیشون از دست داد، اون موقع نوبت اجرای حد بر اون میشه. اگه بعد اعدام بشه اعدام میشه، هر چی بعد بشه اون موقع اجرا میشه. اینا مصلحت سنجی های پیغمبر و امیرالمومنین بود. یه عده از این مصلحت سنجی ها خیلی خوششون میاد، اینا رو الگو میگیرن، اینو گوش بدید. یه عده میگن آقا پیغمبر یاد بگیر، ببین رحمت رو، اینا رو بخشید، اونجا مصالحه کرد، اونجا مذاکره کرد، اونجا فلان کرد. بعض بعضن اینایی که این حرفا رو میزنن مسئول خودمون هم هستن ها. اینا نمیدونن مسئولی که همچین حرفی میزنه داره به خودش توهین میکنه. چرا؟ چون پیغمبر امیرالمومنین اونجایی که کوتاه اومدن به چه دلیل کوتاه اومدن؟ به خاطر فساد خواص کوتاه اومدن. این مسئولی که تو جمهوری اسلامی داره میگه کوتاه بیای حرفش اینه، من مسئول جز خواص فاسدم، به خاطر من باید کوتاه بیام، حرفش اینه، نمیدونه داره به خودش توهین میکنه. البته اینی که در مورد مسئولین و اینها گفته میشه، این برم بگم این حرفم بزنم، این حرف رو دلم مونده، بعضی از این مسئولین ما هستن فسادی هم دارن. اینو بگم، ببینید فساد توی مملکت ما فراجنایی شده، تنها چیزی که توی مملکت فراجنایی فساد این ور اونور نداره، همه الحمدلله، همه طیفی، همه هر گوشه ای هست، همه پرونده دارن، همه طیفی این ور اونور به اسم دفتر رهبری و دفتر نمایندگی و وقیفقی و زمینخاری و چیچی و چیچی و این کارا. ما قاطعیت لازم داریم، یه بخش از قاطعیت هم به عهده شما هاست، شما دانشجو و مطالبه ایجاد کنیم. حتی اگه امام جمعه باشه، ما اینجا چندین جلسه در مورد ائمه جمعه بحث کردیم با هم، باید مطالبه ایجاد کنه. اگه امام جمعه هم فساد کرده باید بگیرن ببرندنش به دیوار، تعارف نداریم ما. بحث ما نیست که این مسئول اون مسئول، به امام جمعه است که پای مردمی داره، فایبه مردمی باید سوس کرد، چه شکلی؟ با دریوری و داد و دعوا؟ نه، با تبیین کرد برای مردم، خیلی شفاف منطقی. کارکرد رسانه اینه، کارکرد جنبش های دانشجویی اینه، بیان به مردم بفهمونن، به شرطی که متقن باشه، یقینی باشه، روشن باشه برای آدم، نه که هر جا شنید بیاد بگه یک دو سه اسنادی داره. واقعا هم آدم میدونه این اختلال داره ایجاد میکنه، آدم میاد مطرح میکنه، یه جبری درست بکنه. البته از ابزارهای قانونی اول باید پیگیری بکنه، این هم باز بگم شورش و اختلال نشه. اهرم‌های قانون اول به دادگاه میگه، به اون مجاری قانونی میگه، بعد دید نه اینا ترتیب اثر نمیدن. الان یه بابایی که تو ماجرای کهریزک سال 88 حکم دادگاهش در اومده، این قاضی بوده، بعدن مسئولیت‌های کلان پیدا کرده تو جمهوری اسلامی در سطح مثلا وزارت خونه و سرپرستی وزارت و اینها، اینو تو همین دانشگاه پزشکی که معاون قوه قضاییه تشریف آورده بودن که خیلی مثل بمب صدا کرد، ازشون پرسیدن که این آقا که حکمش اومده کجاست؟ گفتن پیداش نمی‌کنی. چون حرف پیداش نمی‌کنی. خدا این بازارم جمله طلایی ای خدار آدم باید اینجا به کار ببره، جمله شیرین مازندرانی. ایشون حرف یعنی چی؟ مثلا من از چیش میترسین؟ چه مصلحتی ایجاب میکنه که پیدا میشه؟ یعنی چی آدم مثلا چی؟ مثلا مارمولک نیست در زیر خاک، آدمه، مسئولیت داره، محافظ داره. اصلا اصولگرا هم هستی بدونید، اصولگرا هم هست، اصلا چه اصولگرا به دو برابر بزننش دیگه، غلط نکنن این حرفا بزنه. یعنی چی؟ باید با اقتدار برخورد کرد. آقا خیلی از مسائل دین مردم به اینا برمیگرده، به خدا. نماز جمعه ها رو اینجور کنیم، هر نماز جمعه بیام یه دست ببریم جلوی در نماز جمعه، مصلای نماز جمعه اونجا صندوق داره کمک های مردم اینا، یه صندوق هم داره دست توش انداختن، هر هفته یه دست میندازه، این هفته مسئول بیمه فلان جای، مسئول برق فلان جای، این مسئول چی، هر هفته 4 تا انگشت میزنیم. شما بیایید نماز جمعه چه خبر میشه؟ من شما قول میدم یه قلقله میشه. بعد یه نماز جمعه میشه مثل فلان نماز جمعه، مردم در مورد حال آلومینیوم هرمزگان مشکل داشتن، دیدن بی پناه هم، یا مثل نماز جمعه اسم میارم بندر عباس، نماز جمعه اصفهان، نماز جمعه بندر عباس، من بندر عباس بودم، خون مردم کار میزدی خونشون در نمی اومد. درد اینا کنو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. بعد انتخابات شد، همین آقای امام جمعه رو انتخابات خبرگان بود آوردن در معرض آرا قرار دادن، دیدن خب یه رقیبی باید باشه که با یکی رقابت کنه، یه طلبه 30 چند ساله رو از یزد فرستادن، گفتن که شما امتحان قبول شدی خبرگان، اینجا هم رقیب نداره، شما برو. 70% رأی آوردی آقا، فقط یه امجمه رو بیرون کن. چرا؟ برای اینکه مردم مدن تو مردم آلومینیوم هرمزگان بیکار شده مدن نماز جمعه بگم. بعد مریشی میگه که اینجا جایی حرفا نیست، نماز جمعه رو آلوده نکنید، به من چه که حق با توی یا همه پاشان رفته. بعد خوش آمدید، خوش اومدید، این شد امام جمعه. بعد با امام جمعه برخورد که امام جمعه اصفهان، حتی بزرگوارن این شما ارادت هم داریم محضرش، و ایشان میگن که اینا فتنگرن. بعد بعد کشاورز سیب زمینشو کسی نمیخره، یک سال زحمت کشیده، پیاز کاشته، سیب زمینی کاشته، گوجه کاشته، بیچاره شدن مردم. یکم داد بد زد، یکم اقتدار میخواد. همه رو یه نفر بعد انجام میدم این کار رو، پس من شما چی کنیم؟ همه فوشار علی با بخوره؟ او شمشیر رو بزن، او حکم جاری کنه، فوشش هم خودش بخوره، به من چه؟ من شما چی کنیم؟ فقط از او توقع داریم اقتدار رو نشون بده. بعد خود شما میدیم، نه ما از این کارا که خوشمون نمیاد، ما میدیم اینجوری برخورد بشه، ولی اگه لازم اعدام بشه خودشون بگیرن اعدامش کنن. شما زمینه بسازی؟ بله، الان حرفشو که میزنی فوش میخوری. یکی از دوستان اسم نمیارم ایشون رو، یه مطلب ما نمیشوریم، ایشون رو آنتن گفت مطلب رو تو ماجرای یمن، که علی عبدالله صالح رو این یمنی های قیوب همون روز گرفتن کشتنش، روزی که توطئه کرد من فرار کنه همون روز زدنش. ما این مطلب رو نمیشوریم که ای کاش تو ایران هم هر کی هرجور فساد اینجوری کرده همون روز خلاصه حکمش جاری میشد. یکی از دوستان همون وقتی که من نوشتم تو تلگرام همونجا خون رو آنتن گفت، چه جوی براش ایجاد کردن، پاشو برو یمن و فلان کن. بعد به من میگه ببین چه جوی درست کردن، کاریکاتور درست کردن، انیمیشن درست کردن، ترند توییتر شد، هشتگایی که برایشون زدن. گفتم مشکلم تو نیست، مشکلم بقیه است که نمیگن، تو نباید عقب نشینی کنی. 100 نفر باید بگن، یه نفر میگه معلوم فوش میخوره، انقدر میزنه تو اونم دیگه نگی. بعد شما میبینی آمریکا حمله موشکی میکنه به یه کشور دیگه، میگن این کارای ترامپ دیوونه است. آقا من توی دانشگاه شما دو تا ترقه نمیتونی در کنی، رئیس جمهوری آمریکا بعد 4 تا موشک بنزه، این کار اینه، کار آمریکا رفت به آمریکا نداره این خلبازیا. اون کنگره بس چیکار است؟ مجلس سنا چیکار است؟ شهر هرته مگه همون شب نشسته جنس خوب بهش نرسیده تصمیم گیره 500 تا موشک بفرسته یه دیگه علکیه مگه؟ بعد انگلیس و فرانسه چیکارن؟ اصلا نمیده چهرهشون خراب نمیشه اینا، چرا ترامپ خراب میشه؟ دولت ترامپه. ما هم که میخوایم دریوری بگیم به ترامپ دریوری میگیم، به آمریکا کار نداریم که، آمریکا که نازه، فداش بشن این ترامپ و فلان فلان شده من خراب کرده. نه آقا، این چهره واقعی خود آمریکاست، این محصول رأی مردم آمریکاست، یعنی مردم آمریکا میخوان اینو، قبولش دارن. درصد بالایی هم رأی برده، درصد بالایی از مردم آمریکا واقعا هم فکرن با او. این منش کابویی تو خیلی هاشون هست. اینجوریه که یک کسی میشم جو علیکی کسی رئیس جمهور شی، ربطی مردم نداره، ربطی به حاکمیت نداره. بعد این امضا رو کی داره میگیره توی مجلس سنا و کنگره و اینا؟ بازی میدن. اون که میخواد بزنه هر روز گردن ترامپ که هیچ که خراب نشه، کل مجموعه نگم این خراب شه. دوران بوش هم همین کارو میکردن دیگه. آمریکا اومده عراق حمله کرده، افغانستان حمله کرده، چهره آمریکا خیلی قشنگ، چهره بوش رو فقط خراب میکنه. من حالا خیلی به افراد کاری ندارم، حالا نمیدونم منظور شما چیه و ربطه به کجا میخواید بدید و اینها. بله، بعضی از مسئولین ما هم دنبال همینه که چهره ترامپ فقط خراب بشه. توی توییتاشون هم میخونی به آمریکا کاری ندارم، آمریکا یه چهره قدسی ملکوتی. من نمیدونم حالا بعضی‌ها که اسم میارید اینجور هستن یا نیستن، ولی بین مسئولی دیده میشه، بین تو روزنامه خودمون، روزنامه تیسرار ببینیم، بین مردم خودمون، تو برنامه‌های تلویزیونی خودمون، ده بار نامه ترامپ بد میگه، یه بار نامه آمریکا بد نمیگه. خب معلومه تفکیک میکنه اینا رو از هم. نباید تفکیک کرد. آقا ترامپ رهبر معظم انقلاب، فرمان از آقای ترامپ متشکریم چون داره چهره حقیقی آمریکا رو نشون میده. اینا به هزینه شده ترامپ بیاد رو کار که آمریکایی‌ها نشون بده، ولی یه دیدن رو تفکیک میکنه. الان که وقتی زدنه این نه بیاد آمریکا خوبه این بده، اینا رو حواسمون جمع باشه. و نکته آخر عرض من تمام، دوران امام زمان این مسئله سنجی ها دیگر نخواهد بود. به امام صادق عرض کرد آقا امام زمان مهدی شما قیام بکنه، او هم مثل جدش امیرالمومنین برخورد میکنه. حضرت فرمودن نه، جد ما خیلی ارفاق کرد، خیلی ها رو منت گذاشت، رسول الله همین مثالی که گفتم، بخشید به خاطر جو عمومی، خیلی ها رو بخشید، فلا یظهر علیهم، به خاطر اینکه بر شیعیان او بعدا تنگ نگیرن. ولی چون بعد از مهدی ما دیگه شیعه ما هیچ وقت در محاصره و تنگنا قرار نمیگیره، مهدی ما به کسی رحم نمیکنه. خیلی رابطه عجیبیه، هر کسی رو بهش اعدام جاری میشه. فهمون حتی اگه تو میدون جنگ مجروح شده میکشنش. الان من میدون جنگ مجروح شده میان اسیرش میکنن، اسیر دیگه ندارید. من که خودش به خودش تسلیم کنم. خیلی رو من اونجا آوردم، اینجا میخواستم براتون بخونم که وقت گذشت. 15-16 تا روایت داره در مورد سختگیری هایی که امام زمان کرد. لازم امام صادق فهمون اینقدر فرج نکنیم، فکر نکنیم فرج که بیاد حلوا خیرات میکنه. البته این تیکش امام صادق نفهمون، من اضافه کردم. فکر نکنم حضرت بیان حلوا خیرات میکنن. وقتی بیاد طعامه الجشب، لباسه الخشن. بعد اول شمشیر هست بگیری، جنگ و خون و خونریزیه، فشاره، کاره، زحمته. فکر میکنم حضرت بیان لنگار رو میدازیم رو هم و همه چی داره ایچ عجب اینجا داره خوب میشه، اونجا فساد برطرف شد. اینجوری نیست، به زحمت بشه کار کنی، درگیری داره، کشت و کشتار داره، جنگ داره. ایناست که امنیت و رفاه رو برای مردم میاره. این که پیغمبر فرمود رفاه امنیت زیر سایه شمشیره. اگه قدرت تو دست توی جامعه برای علیه مجرمی، نه کسی که خورده خورده برده، کیلومتر 80ش میشه 82 جریمهش میکنن، بدبخت بیچاره زورش میشکی نمیرسه، پولا رو باید کسری بودجه را تو جیب این منده خدایی که با 82 تا سرعت داره توی 100 متری میره اینو جریمه میکنن. اون 3000 میلیارد که خوردن بردن رسونه در میاد دیگه، حضورم به اون که نمیرسه. تو 82 تا رفته 80 تا مرد کن بیاد، اون مملکت رو به قهقرا میره. این فساد ایناست دیگه، این بدبخت و ضعیف ننه مرده رو میزنن. اونی که گردن کلفتی که پشتش گرمه، آبسال بود چی بود، اینو کسی کارش نداره. امام زمان که میاد برعکس میشه، با ضعیفا کار نداره، کله گنده ها رو کار داره. فرمود اولی روز، اینم بگم تمام، این روایت بگم جانتون حال بیاد. فرمود روز اولی که، چرا این روایت رو ما نمیگن، روز اولی که امام از ظهور میکنن از کنار کعبه، اول کاری که میکنه متولیان کعبه را دستشان را قطع میکند و بالای کعبه آویزان میکند تا درس عبرتی باشه برای همه دزدا. و میفهمد هم سراغ الکعبه، اینا دزدای کعبه بودن، کعبه دزدیده بودن. هم سراغ الکعبه، از همون جایی که ظهور میکنه شروع میکنه. این امام زمان ماست، میخوایمش بخاطر همینا. دوران ظهورش میخوایم همین اقتدارش، و انشاءالله به حرکت کنیم اون سمت. ما انشاءالله مملکت و این جامعه همون جامعه مقتدری باشه و فساد رو از درون خودش به بیرون پرتاب بکنه با اقتداری که در جامعه حاکمه. خدایا در فرج امام عصر تعجیل بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.